بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام علیکم. شما نمیدونید چه حسی داره یه آدم یه لاغبایی مثل من اینجا دست به سینه محضر شما میشینه و میگه مردم عزیز ایران. این ترکیب مردم عزیز بزرگ با شکوه ایران کنار هم وقتی قرار میگیره لذتی داره که با هیچ چیزی واقعا برابری نمیکنه. به واقعا عرض میکنم آدم با تمام معنی و با تمام وجودش یک یک این کلمات رو انگار که لمس میکنه. باید این معانی رو با خودمون نگه داریم، این عزت و سرفرازی رو انشاءالله. ما توی همه این روز و شبها اگه مثلا هر کدومون هر کاری میتونستیم کردیم دیگه، مثلا شبی یه جعبه شیرینی خریدیم، اینو باید بکنیمش 10 تا 20 تا 100 تا جعبه شیرینی. اگر مثلا یه دسته گل 100 تایی 50 تایی میخریدیم و توضیح میکردیم بین مردم، حالا فکر میکنم باید طبق طبق گل برداریم. نقل اگه نمیدونم هیچ کاری برنامه ما درست، همین پرچم میچرخوندیم چنان که نگو هیچ کس ندیده باشه. به نظرم باید تعداد پرچممون رو زیاد کنیم، نقلامون و گلامون و رخت نوترین رختایی که داریم رو به تن بپوشیم و انشاءالله امیدوارم خیلی طول نکشه برسیم به اون جشن بزرگ، اونجایی که همه با هم دست در دست هم لذت ببریم از اون چه که ماحصل تلاش یک یکمون بود. یعنی واقعا 90 و نمیدونم چند میلیون نفری که هستیم، هممون به عنوان سرباز ملت ایران تو این روز و شبها هر اون چه که دستمون برمی اومد انجام دادیم. آقای نجفی خیلی خوش آمدید، به شما هم تبریک عرض میکنم، مبارک باشه انشاءالله. یه بحثی رو ما حدودا دو هفته پیش گذشت که خدمت شما بودیم، نمونه هایی نشون دادیم، حرفایی زدیم از تاریخ دیگه، بالا و پایین داره، بالاخره تاریخ چند هزار ساله اونم. خونه ها ساختیم، عمارت ها ساختیم، خراب شده دوباره و خیلی فراز و فرود های متعددی بوده و البته رفتار و کنش آدم ها هم که متفاوت بوده. توی تاریخ میخواییم مراقبت کنیم که فقط پیروزیاشو نگیم،
شکست داشتیم،
غفلت کنیم از اینکه اونجاهایی که کاستی داشتیم، شکست داشتیم، آدمهایی که درست رفتار نکردن. شما به ما راجع به آدمهایی گزارش میدین از تاریخ ایران که رفتارشون شایسته یا نه خودشون بوده نه ملت ایران بوده نه انسان.
گاهی وقتی آدم فکر میکنه که ممکنه یه واقعی در تاریخ اگر رخ نمیداد چی میشد.
بله خیلی وقت نمیکنه
و بعد یعنی ما یه نسبت دوری گاهی با تاریخ برقرار میکنیم، میگیم گذشته رفته دیگه، ولی وقتی یه حوادثی مثل این حوادثی که الان توش هستیم میگیم اگر فلانی این کارو نکرده بود یه چیز دیگه میشد، اگه مردم تو خیابون نبود یه چیز دیگه میشد.
واقعا
و بعد وقتی میگیم تو تاریخ میگیم خب اگه اون کار نمیکردی همین کاری که مردم ما کردن اگه شماها نمیکردید یا انجام میدادید ماجرا عوض میشد.
آره
و یه مستاقی برام داره که اصلا میخوام از اون شروع کنم. یعنی بگم اگر هویت فعلی ایران از ایران باستان گرفته شده، مثلا تخت جمشید، از تاریخ اسلام گرفته شده و از تاریخ تشیع، حالا و بعدیاش هم خواهم میگم گرفته شده، که از مهمترین اتفاقات تاریخ تشیع واقعه کربلاست.
بله
یعنی اتفاقی که حتما مردم هم زیاد شنیدن، هم فیلمشو خب حالا مختار رو دیدن فلان، ولی معاویه وصیتی داشت نسبت به یزید که آقا اگر که پس از من میخوای خلافت بکنی و خلافتت موندگار باشه باید و باید از چهار نفر بیعتی بگیری که
بله،
این بیعت
بله.
به هر شکل من الوجوهی که هست و به هر شکلی که بلدی بتونی این بیعت رو هم محکمش بکنی و هم بتونی جامعه مسلمی رو به قول معروف حول خودت
جمع
بکنی. از جمله یکی از اون افراد امام حسین علیه السلام. خب میدونست که امام حسین بعد از ماجرای هم ماجراهایی که بین معاویه و امیرالمومنین توی جمل و صفین و غیره رخ داده بود، خب این و بعد از به خصوص خلافت
امام حسن مصطفی علیه السلام
غیر ممکن بود که تحت این بیعت قرار بگیره و اون جمله معروفی که چون منی هرگز و چون یزیدی بیعت نخواهد کرد بر محصول همین دور است. ماجرا از اونجا شروع شد که یزید خب تصمیم گرفت که به هر شکل این کارو بکنه، اما معاویه بهش گفته بود که ما و این خاندان با همدیگه یک به قول من رحمون پیوسته است، به هیچ وجه خون و قتال به پا نکن. در حالی که یزید یه مدلی داشت که حالا ما بعدا تو تاریخ هم آدمهایی میبینیم که این آدم کلن صفاک بود، وقتی خون میریخ فکر میکرد که ماجرا تموم میشه، در حالی که نمیدونه وقتی خون میریخ تازه ماجرا شروع میشد. تو تاریخ آدمهای زیادی این فکر رو میکنن، میگن میریم الان یه خونریزی میکنیم و تمام. ابی عبدالله خب حاضر به بیعت نشد و ماجرا به اونجا رسید که ایشون تشریف آوردن مکه، نامه‌هایی از مردم بصره و کوفه برای امام حسین نوشته شد که آقا تشریف بیارید اینجا. نامه ها بسیار بعضی صنایع ادبی داره که آقا بیا اینجا، باغ های ما مثلا آماده شده، سبزه ها آراسته شده، چاه ها پر از آب شده، بشه تا صنعت مبالغه همه چی که بیا آقا، بالاخره این ما اینجا منتظر شما هستیم. به نحوی که حالا تاریخ نوشته شده مثلا در دهم رمضان که ابی عبدالله در مکه بودن، نزدیک مثلا 150-60 نامه با امضاهای مختلف رسید و در نهایت وقتی میگه راوی میگه من جمع زدم دیدم 12,000 نفر نامه نوشتن. من قبلا خیانت آدم‌ها رو گفتم، این یه مثلا افراد رو گفتم، یه سردار رو گفتم، یه مثلا یه شخص، این ماجرای خیانت توده‌ای از آدم‌هاست، گروه زیادی از آدم‌هاست. 12,000 نفر امضا کردن که شما تشریف بیارید اینجا. اولین کاری که امام کرد گفتش خب من پسرمو مسلم که ایشون هم تو مادرش اهل کوفه بود، گفت شما کوفیانو میشناسی، برو. و اگر همدل بودند و همه محکم بودن، یه تعبیری داره زبرالحیا، پاره های آهن، اگه مثل اون بودن من میام در بین اینها. خب مسلم رفت و حاصلش این شد که 37 روز مداوم در کوفه دعوت میکرد از این خونه به اون خونه، آقا بیاید و از امام پیروی کنید. اونا میگفتن ما هستیم آقا، تا تهش هستید ما هستیم، تا آخر این مسیر هستیم. 18,000 نفر شمرده شد که گفتن ما تا انتهای این ماجرا با امام حسین هستیم. خب این 18,000 نفر، از اینجا خیانت اینها شروع میشه. ما خیانت های قبلی که مثلا گفتم مثل بسوس، ماجرایی بود که میخواست پادشاه بشه، طمع داشت، یا تنگه احد غنیمت بود که تو جلسه قبل گفتم. اینجا مسئله اصلی اینه که این 18,000 نفر، اصلا اینا به محض این ابن زیاد، اولین کاری که یزید کردید مثل این که قصه واقعا دیگه رسیده به انتهاش، ابن زیاد رو فرستاد. ابن زیاد اونم واقعا ماجرای عجیبی داره. این آدم بعدها که حتی اینم بگم این بازم جالبه که این آدم حتی تا آخرین لحظه هم گفت من به معاویه مثلا بیعت نمی کنم، ولی در نهایت رفت بیعت کرد و بعد مجالس لعن اهل بیت رو این آدم راه انداخت تو بصره. و این 18,000 تا واقعا خب از سپاه ابن زیاد بیشتر بود، از سپاه شامی هم که وعده داده شده بود اگه میرسید تعدادشون بیشتر بود. یعنی اگه این 18,000 تا تو میادین میموندن اصلا کربلای رخ نمیداد. به اونجا رسید که وقتی هانی، جناب هانی به شهادت رسید، خب مسلم گفت خب من یه قیامو شروع میکنم دیگه تا ابا عبدالله برسه، من اینجا دیگه اصلا نمیتونم، باید نگه دارم شهر. با همون ذکر یا منصور امت که حالا همه احتمالاً شنیدن در این سریال، میاد و مردم 4,000 نفر از اون 18,000 تا به آخر 4,000 تاشون میان همراه جناب مسلم و دارالخلافه رو محاصره میکنه. یعنی همینجا باز میتونست کار تموم
اگه باز
شه. اگه همینجا تو میدون میموندن کار ابن زیاد تموم. و با اینها گفتن سپاه شام داره میاد، بین آدم‌ها ثروتی حالا بین بعضی از قبایل تقسیم کردن و فلان و بیسار. در نهایت اونچه شد این که خب اینا جناب مسلم وقتی در نماز مغرب شامگونه که نوشته شده در تاریخ، 30 نفر به ایشون اقتدا کردند در مسجد کوفه و وقتی که در سر از سجده آخر برداشت، هیچ کسی برگشتید پشت سرش نیست. این اگه تمام این آدم‌ها در یک لحظه تاریخی تصمیم می‌گرفتن نترسن و بمونن اونجا، نه این واقعه ماجرا. بعد خب اصلا ماجرا اینقدر تلخه که امام حسین وقتی پاش به کعبه میرسه و تشریف میاره اونجا، میگه فلانی رو به استدعا میکنه، تو من نامه نوشتی که بیام اینجا، من شماها همه مسئول این ماجرایید. یا برخی تو برخی از منزل ها هستن آدم هایی که نامه نوشتن، حضرت میگه خب شما مگه نامه نوشتی؟ میگه خب حالا میترسم، ولی حالا مثلا اسبم مال شما، من اسبتو میخوام چیکار کنم، من خودتو میخوام، قهر خون پای این ماجرا ریخته بشه تا بمونه. این یه ماجرای
خیلی خوب. اجازه بدید توی شب‌های بعد راجع به بخش‌های دیگه از تاریخ هم حرف می‌زنیم. دقت بفرمایید، خواهش می‌کنم. بازخوانی تاریخ همیشه، چه وقتی در اوجیم چه خدایی نکرده در حضیضیم، ضرورت داره. برای اینکه وقتی این قصه ها رو آدم میشنوه، عشق و علاقه و ارادتش به ملت ایران خدا میدونه که خیلی بیشتر میشه. یعنی موقع شناسی، موضوع شناسی چقدر دقیق و درست تو این لحظه اتفاق افتاده. فکر نکنین دستاورد کمیه ها. آقای نجفی خدا خیرشون بده اومدن اینجا که به ما یادآوری کنن که در بزنگاه‌های مهم تاریخ میتونست با یه تغییر و جابجایی و فهم دقیقی اگه از آدم‌ها سر می‌زد، مسیر تاریخ اصلا عوض می‌شد. الان هم همونه ها. الان هم ما تو جایی هستیم که داریم مسیر تاریخ رو به سمت رشد و تعالی و سعادت و رفاه و امنیتمون با قوت پیش می‌بریم و اگر غیر از این می‌بود، باید احتمالاً 100 سال 200 سال دیگه مردم خدای نکرده راجع به ما جوری دیگری حرف می‌زدن. ان شاءالله که موفق باشید و باز به ما سر بزنین و گوشه‌های دیگری اختیار دارین. تو تاریخ اسلام، تاریخ جهان، تاریخ ایران نکات درس آموز زیادی وجود داره. خیلی ممنون که ما رو گوش کردین تا این لحظه و نگاه کردین. از شما خیلی ممنون.
بس که سایه تو زیباست، ببین با تو هم سایه شدن رویاشو، هرچی از این زندگی میخواستم توی آغوش خودت پیدا شد.
همه یه وجودنی شیع من تو این خونه با تو قد کشیدم، هر کسی ازم شناس نامه میخواد، خاک توی مشتمو نشون میدم.
وقتی ریشه هم توی خاک توه، همه دنیا رو حریفم یه تنه، من باید بالا بمونم تا بر وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اینقدر تو کی از نگاه از نگاهت ترسید.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم،
هم زخمای تو رو میبوسم،
همه دردتو برای من بذار.
اگه عبی شدی من کنارتم، روی شونی دماغندت
بمان، کوه تو شدم که پشوا کنم، هر کی یک دفعه تو رو صدا کنه. من خلیج فارس موندم مرز تو جا به جا کنه.
وقتی ریشه ها توی خاک تونه، همه دنیا حریفم یه تنه، من باید بالا بمونم تا ابد، وقتی پرچم تو پیرهن منه.
اونقدر تو
کسانی که من ایرانم رو میبینم، نمیگم حالا همشون کتابخونای قهار رو درجه یکی، ولی به نظرم بینشون یه مناسبتی بالاخره با کتاب برقراره. یکی از کارهایی که به نظرم قدری رواج پیدا کرد از شروع جنگ، بعضی همون کارامون کمتر شد دیگه، حالا بچه مدرسه‌ای ها هم مثلا تو خونه و پایه نرم افزارشون و کلاس های آنلاینشون بودن، ولی به شدت رفت آمد دوران مدرسه نبود. بعضی کارهای دولتی و اداری اینا ایجاب میکرد که آدم دنبال یک راه دیگه و کار دیگه برای غنای زندگیش بگرده، که یکی از ساده تریناش و مؤثر تریناش طبیعتا کتابه. آقای جعفر آبادی، آقای علی جعفر آبادی، خیلی خوش آمدید آقا و سالنوی شما مبارک. نمیدونم این تلقی من چقدر دقیقه، یعنی میل به کتاب خوندن لااقل، چون آدم همیشه میگه آقا وقت، من میدونی ساعت چند میرسم خونه، حالا اینا کاری ندارم که عموما بهانه است، یعنی آدم اگه اهل کتاب باشه بالاخره جاش پیدا میکنه، ولی اگر اون دست از بهانه داران همیشگی هم چون این بهانه‌ای داشتن، احتمالاً میلشون به کتاب باید بیشتر شده باشه. یعنی این که مثلا کتاب فروشی های مثل شما فروششون بیشتر شده. این یه فرضیه غلط است، درست است یا با این شدتی که تو میگی دیگه نه؟
نه همینه. همینه. اوضاع کتاب فراز و نشیب داره. وقتی میگیم کتاب، البته باید مشخص کنیم کتاب صوتیه، کتاب دیجیتاله، کتاب بلد. کاغذیه.
حالا دقیق‌تر می‌خوایم حرف بزنیم، بله. شما که متخصصی حوزه خوبه.
اختیار.
هر ساعت حال اطلاعاتی
و متفاوته. خب. ولی اون چیزی که ما می‌بینیم به خصوص در این بزنگاه‌ها و موقعیت‌هایی که انسان حالا یا وقتش خالی میشه، بعضیا درونشون یهو یه خلأی احساس می‌کنن. کتاب به داد میرسه.
آره.
کتاب به داد میرسه. ما خب فروشگاه مرکزیمون آسیب دید در جنگ.
خب شریعتی؟
بله.
یعنی چی آسیب دید؟
روز دوم از حوالی اون ساختمون
روز دوم جنگ. آها. خب دهم اسفند.
بله.
چی شد؟
حوالی اونجا انفجار مهیبی شد و به هر حال ویترین ریخت پایین، ساختمون طبقه بالا مقدار زیادی آسیب دید و خب فروشگاه رو روز اول جنگ و ساختمون تعطیل شد به واسطه احتیاطی که باید انجام می شد و کسی نبود توی ساختمون. حالا از این بگذرم، یه چند روزی به هر حال تعطیل بود تا رسیدگی بشه. ویترین باید جاش فلز جوش داده می شد محض احتیاط و اینها. دوی فروردین فروشگاه باز شد.
آه باز خوبه. خب
بله و الحمدلله تا الان بازه دیگه.
سایر شعب
حدود 7-8 تا شعبه همون آسیب دیدن، از جزئی تا کلی. دو تا از شعبه ها هنوز نتونسته به اصطلاح باز بشه چون آسیب های جدی دیدن، ولی بقیه نه، سریع راستوریس کردن و به اصطلاح فروشگاه باز شد. بعد میان میرن میشینن کتاب میخونن، میشینن کتاب میخونن، نمیگم میخرن، میره میشینه کتاب میخونه. چون هست این قاعده هست تو فروشگاه ها که لازم نیستن افراد بخرن، میتونه مثلا 5 تا کتاب برداره، یه چای قهوه سفارش بده، بشینه ساعت ها بخونه، بذاره سر جاش بره، یه چایی خورده.
واقعا این کارو میکنه؟
بله.
یعنی من بیام 4-5 تا کتاب قهوه فلان بیام بشینم اونجا ورق بزنم یه چیزایی بعدم بذارم بگم خیلی نسخه‌ای میکنم.
حالا ایشو بامزه بهتون بگم. بله مزاحم که نشدید، ولی ایشو بامزه. آخه
ورق زدم برای کسی که میخواد بعد اینو بخره.
اگر احیانا نه، اگه آس کتاب آسیب ببینه این مال ماست.
آها.
این مال ماست. خب. در فروشگاه هایی که نزدیک 100 تا فروشگاه در کل کشور شهر کتاب داره، مردم میان و کتاب میخرن. البته خب سیاست هایی هم اندیشیده شده برای اینکه از کتاب حمایت بشه. یعنی چی؟ یعنی کتاب به عنوان مرکز به اصطلاح فروشگاه، در کنارش یه چای قهوه‌ای هم هست، در کنارش یه کالای سرگرمی هم هست، باشه. در کنارش لوازم التحریر هم هست، به قول معروف امروز میگن نان بوک متریال، در موردش مقاله می نویسن، در موردش همایش میذارن.
بله.
که ما چه کار بکنیم که قوام پیدا بکنه، قیم داشته باشه. اگه یه روزی هم کاغذ گرون شد، اگه یه روزی سطح مطالعه اومد پایین، ما خواستیم اینو جذابش بکنیم، چه کار کنیم؟ میگه این کارا رو بکنید. ویترین چه جوری باید باشه؟ میگن این کارا رو باید بکنید. ولی من برگردم، کتاب مهجور نیست، کتاب مونس آدماست. کتاب ما کتاب درمانی داریم، مشاوره با کتاب داریم. آقا من برای این موضوع چه کتابهایی رو میتونم بخونم؟ راهنمایی میشه، کتاب بهش سفارش پیشنهاد میشه و فکر میکنم که به اصطلاح اگه بخوام جمع‌بندی کنم تو این قسمت، ما در جنگ 12 روزه در این مدت میبینیم که کتاب به داد آدما میرسه. پس کتاب و محیط و خانه کتاب، که حالا خانه کتاب نه کتاب خانه لزومن، اون جایی که فضاش و اتمسفرش عطر کلمه داره، عطر معنای زندگی داره، یه آرامشی داره، میتونه دستگیر باشه.
آقای جعفر بودی خیلی ممنون. تا زمانی که آدم های حتی کتاب نخون دارن به کتاب پوز میدن، دارن یه جایی تو خونهشون علکی برای دکور درست میکنن، نمیدونم از شما میان کتاب رنگ فلان میخرن که نسبتش با اون دکور این میمونه. حداقل یعنی آدمی که کتابم نمیخونه ولی میدونه که فخر زندگی اینه، با این میتونه بهتر زندگی کنه، حتی به واسطه تماشای رنگش و نسبت برقرار کردنش با دکور اتاقش. بیش از این که هزار دلیل وجود داره.
یه چیزی بود مثلا ما میریم کتاب بخریم، مثلا یه کسی دوست رفیقی، حالا این کتابایی که تو قفسه همه رو خوندی که میخوای بری 4 تا کتاب دیگه بخری، یه چیز جالبی نیست.
آره.
مقاله در اومده میگه آدم ها رو به خاطر اینا سرزنش نکنید، این کتاب هایی که میخونه این نمیخره ولی همه رو لزوما نمیخونه.
هممون داریم بابا تو کتاب خونم این کتاب هایی نخونده.
میگه این یه امنیتی براش ایجاد آره. میکنه، یه چشمندازی براش ایجاد میکنه، این میتونه رؤیاهای خودش رو تو این کتاب ها ببینه.
آره، این که خودش جز عشق بازیه آدم اهل کتابه. ما یک سری تلاش های حقوقی و ماننده این رو باید برای مخالفت با جنگ، غرامت و ماننده این بالاخره انجام بدیم. و این که رفتار جنگی امریکا و اسرائیل رو، دو تا ارتش رو که حالا بزرگی خودشون رو هم هی داد میزنن، قلدری خودشون رو، ولی کاملا غیر اخلاقی عمل میکنن، هیچ کدوم از قوانین و قواعد پذیرفته شده یه بین‌المللی جنگ ها رو هم رعایت نمی‌کنن. ما یه عالمه سند داریم. الان یکی شما چیکار کنیم؟ چیکار کردیم؟
آره، خیلی ذهنم درگیر بود که چه کار باید کرد. خب یکی دو سالی هست که ارتباطاتی برقرار شده بین ما و خارج از ایران، به عضویت شبکه پژوهشی کتاب فروشا در اومدیم، در دو تا همایش شرکت کردیم و امثال این چیزها. یه روزی به ذهنمون رسید که بیایم از این ظرفیت استفاده بکنیم، مثلا با یونیسف اگر ارتباطی داشتیم و مثلا یه روزی اومدن اینا حقوق کودک نوجوان رو توی فروشگاه آموزش دادن به فروشنده ها، امروز وقتشه که ما صدامون رو از این طریق به دنیا برسونیم. یه نامه به یونیسف زدیم که فروشگاه به مثابه محل امن و آرام و یک سپری برای روح و روان کودکان و جوان نباید آسیب ببینه. این نامه رو فرستادیم، اعلام وصول گرفتیم. به یونسکو نامه زدیم با عدد و رقم، با آمار، با گزارش که شما کمک حمایت بکنید، ما اینو مستندسازی بکنیم. کتاب فروشی باید در کنار میراث فرهنگی، در کنار دیگر فضاهایی که برای مردم امنیت و آرامش میاره، باید صیانت بشه. فرستادیم، اعلام وصول گرفت و همدلیا شروع شد، خصوصی عمومی. شبکه گسترده، یعنی بزرگان این صنف در دنیا هستن. به من که خصوصی پیام میدادن، یه کسی در بلژیک پیام داد خصوصی، گفتش که تو خیال نکنه اینو من میگیرم توی گروه همونجا میمونه ها، تو شبکه خودم این صدا رو بلند میکنه. یه کسی از حالش که دادم کجا پیام داد، گفت نمایشگاه بولونیا نزدیکه، من این موضوع بچه ها رو تو بولونیا سر دست میگیرم، صداشو در میارم. اینجوری نیست که مثلا اینجوری بشه. یه کسی از این کشورهای شمالی ما پیام داد، گفتش که ما همه در واقع داریم برای آرامش و سلامتی شما دعا میکنیم. به امثال اینا طول 40 تا فکر کنم پیام بود. نکته درخشان، یه کسی پیام داد گفت ما دوره هم جمع شدیم برای چی؟ برای همین روز.
بله.
خب بیایید یه بیانیه بدیم. این اتفاق رو، یعنی ناامنی کتاب فروشی به مثابه جایی که باید محل امن مردم باشه، در پیوند با سوال قبلی و صحبت قبلی، ما اینو باید محکوم کنیم. من گفتم پیشنویس رو خودم می‌نویسم، برای اینکه خب کار خوب پیش بره، یعنی آره نره توی مسیر دیگه ای. پیشنویس رو نوشتیم، یه پوستر طراحی کردیم و اینو به اشتراک گذاشتیم توی این گروه. خب این گروه، اونایی که روبروی ما هستن داخل این گروه هن، خیلی تصمیم سختی بود. آره، من واقعا هی نگران بودم که اگر این پیامو بذارم، این عکسو بذارم، یه کسی برنگرده از یه جایی بگه که شما دارید ما رو میزنید. خب ولی لطف خدا این اتفاق نیفتاد، اینو گذاشتیم. یه هفته بعد رفت توی کمیسیون تخصصی و با مدیران اینها من ارتباطمو حفظ کردم، گفتگو کردیم، گفت لحن نوشتتون خیلی خوبه، 4 تا نکته باید اضافه شه، 2 تا نکته باید کم بشه، و یه بیانیه صادر شد در محکومیت جنگ.
چه خوب، پس انجام شد.
انجام شد. البته سازمان‌های بین‌المللی به اصطلاح برنامه خودشونو داره، یعنی این که ما احساس کنیم
بله
همه چی طبق میل ماست
و دستور ما اینا
نیست، یا مثلا بیانیه فلان تجمع ما نیست. بله. ولی گفتن جنگ در هر جای جهان محکوم.
بله.
کتاب فروشی باید سیانت بشه، آزادی نشر، آزادی خواندن، آزادی نوشتن باید مسموم بمونه و امثال اینها.
ما به دلیل ناامیدی از مجامع بین‌المللی در طی سالهای بعد پیروزی انقلاب خیلی چیزامون رو واقعا پیگیری نکردیم، گفتیم اینا که نمی‌کنن، اینا که احوالشون با ما یکی نیست،
ولی
حقوق ما رو پیگیریم. و از یه جایی به نظرم هممون متوجه شدیم که آقا باید می‌کردیم این کارو.
بله.
و بکنیم، یعنی نگیم که نمی‌کنن.
حالا این صدا بلند کنیم. پشت بندش یه خبرنگار فرانسوی پیام داد من می‌خوام باهاتون صحبت کنم. صحبت کردیم. این خانم خودش درد کشیده بود به خاطر اینکه همسرش لبنانی بوده.
آها.
و مفصل صحبت کردیم. یه گزارشی تهیه کرد. نوشته بود که یه جمله‌ای رو درآورده بود. نوشته بود در تلاش برای تاب‌آوری هستیم برای ایستادن مقابل زمستان بشریت.
از فرصت حضور آقای جعفرآبادی هم این رو استفاده می‌کنم که هر کجا، هر شهری، بیمارستان، کتابخونه، آثار تاریخی، هر چیزی از این دست که نباید توی جنگ آسیب ببینه. جنگ یعنی مقابله نظامی. این که حالا اون غلط درست ما اون آدم اصلا چقدر اخلاقیات رو رعایت میکنه اینو از این کار باش ندارم. همین که پذیرفته شده بجانبه بین‌المللی است. من اگه همسایه آقای جعفرآبادی هم و یه امکانی بر ارتباط با یه جایی از جهان دارم، من اگه همسایه بیمارستانم، من اگه رد شدم بیدم که کاخ گلستانمون رو زدن و وای نیستم بگم وزارت میراث خودش کاری میکنه. از همه ظرفیت‌های شخصیمون برای ارتباط با جهان استفاده کنیم. خیلی کم وقت داریم. یه سوال برای من خودم جذاب بود بدونم، نمیدونم این دستبندی و جمع‌بندی رو دارین یا نه، مردم توی این ایام عادت کتابخانیشون توی عناوین و موضوعات در واقع تغییر کرد یا نکرد؟
خیلی سوال درستیه. ما مثلا
نه برای شما جذاب بوده یا نه، چون بالاخره شما سوال می‌کنید.
ولی تو این داستان یک کتاب‌های با موضوع جنگ، حالا یک و دو و سه رو من هر تو یه رده میگم.
باشه.
با موضوع جنگ، چه رمانه، چه ناداستانه، چه کتاب تاریخی و تحلیل اجتماعی، ولی موضوعش جنگ. این یک.
کتاب‌هایی که موضوعش جنگه بیشتر
بله فروشش رفت بالا.
بله.
دو، کتاب‌های روانشناسی امید اصطلاحاً، یعنی آها. امید رو به عنوان یک رویکرد منفعل نگاه نمی‌کنه، به عنوان یک رویکرد فعال برای تاب‌آوری و ادامه دادن. این باز
این هم پرفروش‌تر بود.
و ما میگیم سرگرمی، مشخصاً کتاب‌های نقاشی بزرگسال هست، بزرگسالا میشنن رنگ میکنن برای آرامش پیدا کردن. دیدیم استقبال شده ازش و سراغ اینا رو میگیرن. یعنی چی؟ یعنی افراد دنبال دارن که یه جوری خیشتنبانی و خوددرمانی بکنن با امید، با نقاشی، با فعالیت‌های معنادار، با ارتقای بینش و تقویت اون نگرش و تحلیلی که از ماجرا دارن.
آقای جعفرآبادی خیلی ممنونم. ان شاء الله که من معتقدم هم به عنوان یه امر اقتصادی باید درست بهش نگاه کردم، خجالت نکشه، کاسبی پر رونق باید داشته باشه کتاب، هم به عنوان امر فرهنگی. ما آخه تو چیزای فرهنگی مثلا خجالت میکشیم بگیم که حالا اینو ارزون تا چرا براش ارزون تا.
یه چیزی آقای شهیدی فر بگم،
گردش اقتصادی درست
ما این امیدوار کننده است. قبل از جنگ 12 روزه خب تو این چند ماه اخیر خیلی تلاطم داشتیم دیگه، اون جنگ و بعد یه داستان اجتماعی و بعد تا قبل از اون متوسط، چون ما یه چیزی داشتیم برای درخواست راه اندازی فروشگاه‌های جدید، تقریبا روزانه یک درخواست ما داشتیم برای شعبه. خب خیلی درخشانه، مردم میخوان بیان فروشگاهی را بندازن که عرضه خدمات فرهنگی با اون تعریفی که به شما عرض کردم، محیط امن، تفریح خانوادگی اینا. خب این یک. بعد میریم جلو، من چون رو خودم نگاه میکنم درخواست داره همه رو، تو کدوم شهر کیه، کسب و کارش چی بوده. بعد یه روزی متوجه شدم که انگار افرادی داره تعدادشون میره بالا که اندوخته زندگیشون، ملک پدری به ارث رسیده یا نه، من قلکامو شکستم بعد از 30-40 سال کار کردن و بازنشستگی، یه جایی رو خریدم یا اجاره کردم برای بچه‌م میخوام یه کاری انجام بدم، چی کار میکنم؟ میاد میگه من میخوام بچم یه جای آبرومند کار کنه، خیر امواتم باشه، فکر کردم کتاب فروشی بزنم مردم بیان حالشون خوب شه، این یه پدرآمرزی بر من داره.